مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدمت رفقا و سروران خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و دقایق رو که بنده مصدق هستم رو بتالت نگذره انشالله. خدمتتون عرض کنم که امروز سعی میکنم یه مروری کنیم به دیدگاه آخوند خراسانی در قضیه بحث حسن قبه. چرا آخوند خراسانی؟ چون بسیاری از موعظه‌گیری هایی که در دوره معاصر داره در نسبت با مسئله حسن و قبح داره اتفاق میفته، چه مستقیم چه غیر مستقیم، بخش زیادیش واکنشش به ایده های ایشون در کتاب کفایت الاصول و از اونجا مهمتر در کتاب فواید الاصول. من رو آخوندی کتابی داره به اسم فواید، چندین و چند فایده رو درش بحث کرده. در فایده 13 و 14 ناظر به مسئله حسن و قبح عقلی و مسئله قاعده ملازمه حکم عقل و حکم شرع یه مطالبی ایراد کرده. اثر این مبنا در کفایه در جاهای مختلفش منعکسه. عمده دیدگاه‌های مرحوم محقق اصفهانی که عمدتاً اون رو احیا کننده این حرف و بحث حسن و قبح در دوره جدید میدونن، در نسبت برقرار کردن با فرمایشات مرحوم آخونده در جاهای مختلف، چه در بحث اصول عملیه، چه در بحث تجردی، چه در بحث حجیت قطع. اون جاهایی که مثلا مرحوم آخوند گفته آقا این وجوب تبعیت از یقین عقلن، خب این عقلا چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی وارد بحث شده که آقا منظور از این عقل چیه؟ آیا عقل، آیا عقلا، آیا معنای این مثلا وجوبه، آیا مثلا مفهومش مثلا حسن و قبح یا مقصودش تحسین و تقبیح. شروع کرده بحث خودش رو ارائه دادن. و شاید در دوره جدید با ترجمه هایی که و بعد مقاله‌ای که جناب آقای لاریجانی، عاشق صادق آمولی لاریجانی، ایشون انجام دادن، یه مقدار بحث آخوند بیشتر دیده شد به صورت یک پک، به صورت یک مجموعه و مورد اهتمام واقع شد. به همین خاطر من سعی میکنم یه مروری امروز اگه داشته باشم این بحث با یه تفصیلی بعضی از مدعیات ایشون رو مورد ارائه و مورد توجه قرار بدیم تا در جلسات بعد معلوم بشه که خیلی از مدعیاتی که میاد با کدام یک از بندهایی که مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه مطرح کرده داره مرزبندی میکنه و داره در حقیقت تعیین نسبت میکنه. باز یادمون نره در کلیت بحث که ما یه دغدغه اجتماعی داشتیم. اون دغدغه اجتماعی سه تا ضرورت اصلی بود. یکیش مسئله این بود که ما با یک مسجریان مهاجم فرهنگی مواجهیم که بالاخره مسئله اخلاق به عنوان یکی از مهمترین داشته های ما، اگر نگیم جز مهمترین داشته های ماست، باید ازش تحلیلی داشته باشیم تا بتونیم مقاومت کنیم. ایده بعدی این بود که در مسیر مسئله تمدن سازی ما به نزاع جدی تمدن اسلامی و تمدن غرب بر سر انسان و در انسان بر سر توسعه و پرورش روحی انسانه. به همین خاطر ما اگر تحلیلی از زیباشناسی، از پسند و ناپسند، از دو خوبی ها و بدی ها یا ادراک خوبی ها و بدی ها نداشته باشیم، حتما زمین گیر میشیم در این نزاع تمدنی. و در نهایت هم این که خب جریان رقیب امروزه به یک ظرفیتی از کنترل رسیده با حاکمیت مسئله حکمرانی سایبرنتیک، که خب میتونه یا مدعی که میتونه دست ببره در ناخودآگاه انسان‌ها و میتونه از این طریق با ایجاد یک هژمونی‌ها یا از طریق کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های داده‌ها میتونه انسان رو کنترل کنه و انسان رو پیش‌بینی کنه. چون میدونید بسیاری از این چیزی که الان ما امروز به اسم علوم محاسباتی، علوم انسانی محاسباتی الان میشناسیم، ادعای اصلیش اینه که تمام آنچه که تا الان نهله‌های مختلف علوم انسانی در نسبت با مماس شدن با واقعیت و فهم واقعیت و اینها میگفتن، خب این اساساً امکان پذیر نبود. ولی امروز با فضای ارتباطات و فضای فناوری‌های ارتباطی مثل پیام‌رسان‌ها، مثل فضای وب و شبکه، دسترسی به اطلاعات جزئی وجود داره که طرف فکر می‌کنه غیر از او و خدای او هیچ کس به اونها دسترسی نداره، ولی ظاهراً یه عده زیادی علاوه بر خودش و خدای خودش به اونها دسترسی دارن و میتونن با تحلیل اونها یه تصویری از اون ارائه بدن که احتمالاً فقط از تصویر خدای او خیلی دقیق تر نیست، وگرنه تصویر خودش از خودش هم احتمالاً دقیق تره. به این خاطر مدعی اینه که علوم شناختی، علوم محاسباتی، مدعیه که من میتونم چنان تصویری از واقعیت ارائه بدم که از تصویر خود شخص از خودش واقعی تره، از زیباش، از دوست داشتنی هاست، از بد آمدن هاش، از خیلی از اموری که شاید در اون فضای تحلیلی و عمیق خود او وجود داره میتونه تصویر ارائه بده که خود شخص هم اصلا واقف به اون نیست. برگردیم به بحث خودمون در رابطه با بحث آخوند خراسانی. من عرایزم رو در پنج محور که مبتنی بر اون عمدتاً دو فائده‌ای که ایشون گفته تقسیم بندی میکنم و یه توضیحاتی عرض میکنم تا یه مقداری حدود صغور بحث معلوم بشه. به فراخور بحث، چه در این جلسه چه در جلسات بعد، اگر لازم بود یک عقبگرد هم میکنیم به این اندیشه ها و آراء قدمای خودمون در قسمت مسئله حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی. این پنج سرفصل اصلی که انشاءالله با هم یه مرور میکنیم برش این جلسات رو، و اما اولیش مبتنی بودن حسن و قبح، ملائمت و عدم ملائمت، نیاز رو کلمات دقیق بشیم. چون تو این بحث خواهید دید که دعوا سر بخش زیادی سر واژه است و دقت بحث نسبت به بحث واژگان خیلی بالاست و تلاش میخواد کنه که توضیحاتی که میدن، حالا هرچی بریم جلوتر هی دقت ها هم بیشتر خواهد شد. اولین مطلبی که در رابطه با مرحوم آخوند میخوایم بگیم، ادعای ایشون بر این مبنا که حسن و قبح، ملائمت و عدم ملائمت، مبتنی است این حسن و قبح بر سعه و زیغ وجودی افعال اختیاری. میخوایم این رو در این قسمت با هم بخونیم. برای این کار مرحوم آخوند مرز خودش رو با یه ایده هایی و با یک تعاریفی جدا میکنه و توضیح بده از نظر ایشون حسن و قبح دقیقاً به چه معناست. اولین معنایی که ایشون میخواد باهاش مرزبندی کنه و بگه حسن و قبح به این معنا نیست، به معنای موافقت و مخالفت با غرضه. این مرحوم آخوند ادعای کسانی را که حسن و قبح را به معنای موافقت و مخالفت با غرض می دانند واضح البطلان دانسته. معتقد است بطلان این مدعا را عقل مستقلن و بالبداهه می یابد. لذا ایشان برای اثبات بطلان این مدعا تنها به این تنبه عقلی توجه می دهد که عقل حسن احسان و قبح ظلم را هرچند مخالف غرض باشد به بداهت می یابد و بر اساس آن حکم می کند. بنابراین غرض عنصری خارج از مقومات حسن و قبح است که ممکن که موافق با... که ممکن است موافق با حسن و قبح یا مخالف با آن باشد. ببینید یک کسی یه اغراضی داره، یه اهدافی رو برای خودش معلوم میکنه، دوست داره مثلا فرض کنید بره بالای کوه، دوست داره مثلا یک خونه بزرگ داشته باشه، دوست داره که امشب یه مهمونی بره، دوست داره خیلی چیزهای دیگر رو غرض خودش داره، دوست داره به این هدف نائل بشه و بعد اموری رو در راستای این غرض ضروری میدونه. شما وقتی میخواید برید بالای کوه باید تجهیزات کوه بردارید، اگر امشب میخواید برید مهمونی قاعدتا باید وسیله ها و لباس مناسب مهمانی بپوشید. مرحوم آخوند میخواد بگه که مفهوم حسن و قبحی که من دارم بحث میکنم به عنوان زیربنای اخلاق ربطی به اغراض شخصی نداره، میتونه مخالف باشه میتونه موافق باشه. از این طریق مرحوم آخوند تلاش داره تا ماجرا رو از نگاه شخصی فردی مبتنی بر اغراض و اهداف فردی و فردی نجات بده. پس اولین مرزبندیمون مرزبندی با تعریف حسن و قبح به معنای غرض. دومین تعریفی که مرحوم آخوند خراسانی باش مرزبندی میکنه اینه که شما نمیتونید مفهوم حسن و قبحی که زیربنای اخلاق قرار میگیره رو صرفاً به نقص و کمال فاعل برگردونید. بله؟ بعدن به یه معنای محقق اصفهانی بعدن میخواد به اغراض میخواد برگردونه، ولی تلاش میکنه یه طریقی از غرض شخصی نجات بده، ولی غرض نوعیت انسان رو میخواد مبنا قرار بده توی بحث در حقیقت انشاء عقلا، حالا با ابهاماتی که جلسه بعد ان شاء الله عرض میکنم. خب از این بحث زیاده، ببین این نکته از این به بعد ببینید کلن دوستان وقتی بحث برمیگرده به زیر پایه های معرفت خیلی جای استدلال نیست، بیشتر تنبهات کمک میکنه یا انسجام نظریه کمک میکنه، خیلی برهان آنچنانی نیست که، چون میخواد ارجاع بده به یه سری به اولیات و بداهت‌های اولیه. همین خاطر انتظار این که یه بحث کاملا برهانی بشنوید اصلا این تلقی غلطه، داره به امور فطری میخواد ارجاع بده و این امور فطری رو بعد سعی کنید مقدار خودتون رو تخلیه کنید به شب که شاید الان هم خیلی نتونید، شب که سرتون رو میذارید روی بالشت با خودتون خلوت کنید ببینید در خودتون میابید یا در خودتون نمیابید. همین خاطر انتظار یه بحث پروپیمون منطقی اساسا از این بحث غلطه. بل وجدان هم میگه، حالا یه جای گفته عقلا بل بداها و یه جای به الان تا دلت هم بخواد به وجدان هم ارجاع میده. همچنین از دیدگاه مرحوم آخوند حسن و قبح فعل غیر از کمال و نقص فاعل است، چون اگر در خود فعل هیچ گونه تفاوتی از جهت کمال و نقص وجود نداشته باشد کمال و نقص فاعل نمیتواند عامل اختلاف در افعال از جهت اتصاف به حسن و قبح گردد. بنابراین هرچند ممکن است فرد کامل تمام افعالش حسن باشد و هرگز مرتکب قبیح نشود، اما این همراهی و تلازم میان کمال فعل و کمال فاعل نمیتواند دلیل تامی بر تعریف حسن و قبح بر مدار کمال و نقص فاعل باشد، بلکه باید حیثیتی در خود افعال و نه در فاعل جستجو کرد تا به کمک آن تعریفی از حسن و قبح ارائه نمود. ما باید بریم به دنبال این که یه تعریفی رو بتونیم منات حسن و قبح افعال رو در خود فعل جستجو کنیم، پس نه در غرض فاعل است نه در خود کمال و نقص فاعل. خصوصیت به چی برمیگرده؟ به خود فعل. خب حالا خب مرحوم آخوند پذیرفتیم ما در نه در غرض اشخاص میشه دنبال اون منات حسن گشت، نه در خود کمال و نقص فاعل. به چی باید برگردونیم؟ پس از نقد و نقض تعاریف حسن و قبح به موافقت و مخالفت با غرض و نقص و کمال فاعل، مرحوم آخوند به ارائه تعریف مختار خیش میپردازد. در اینجا واسه این که بتونیم این مدعای ایشون رو روشن کنیم، 6 تا جمله مهم، 5 تا خواهیم رفت تا به اون جمله 6 رو که در نتیجه نهاییش برسیم. اون 5 تا مقدمه به اون جمله نهایی چیه؟ اولین ویژگی که مرحوم آخوند برای فعل اخلاقی برمی شماره اینه که اساساً اگر فعل اختیاری نباشد متصف به حسن و قبح نمی شود. پس اساساً محدوده اتصاف حسن و قبح محدوده افعال اختیاری است. تنها فعل اختیاری است که می تواند موضوع اتصاف افعال به حسن و قبح قرار گیرد. بنابراین نمیتوان در رابطه افعال جبری و حرکاتی که از موجودات فاقد اختیار صادر میشود، نظیر حرکت شاخ و برگ درختان در هنگام وزش باد یا سقوط دیوار در اثر جریان سیل و غیره، از حسن و قبح سخن گفت. این مطلبی واضح و مسلم است که اشاعره و امامیه نیز بر آن اتفاق نظر دارند. به تعبیر دیگه در این نگاه تنها موجودات اخلاقی موجودات مختارند و اساساً دایره اتصاف فعل به اخلاق فعلی است که از سر نه طبع نه قصر بلکه اراده صادر بشود. تو پرانتز در عمده نگاهی که ما از نگاه مشا به بعد در فلسفه پذیرفتیم، کل افعال تقسیم میشن به یه افعال سگانه، افعال یا ارادی است یا غیر ارادی، که غیر ارادی است یا طبیعی است یا قصری. تو خیلی جا شما در کتب مختلف فلسفه وقتی نگاه میکنیم، چه در باب علیت، چه در باب طبیعیات وقتی نگاه میکنیم، این تقسیم بندی حاکمه. پس افعال یا ارادی است یا غیر ارادی، غیر ارادی یا طبیعی است یا قصری است. که طبیعی چی بوده؟ طبیعی این بوده که معتقد بودن که در نگاه مخصوصا طبیعیات قدیم که هر پدیده یه طبعی داره. طبع داره یعنی چی؟ یعنی اگر در یه موقعیت رها کنید بدون اینکه انرژی و فشاری به او وارد کنید، به سوی حرکت میکنه. به چه سویی؟ به سویی که اقتضاء طبعشه، به اون سو حرکت میکنه. هوا و آتش به سمت بالا حرکت میکنن، آب و خاک به سمت پایین حرکت میکنن. قصر چیه؟ قصر اینه که حالا فاعلی برخلاف طبع در یک پدیده‌ای، در یک شیعی ایجاد حرکت میکند و او را به سوی میراند. بهم گفتن حرکت قصری. در اینجا منات محدوده اتصاف اخلاق افعال قصری و طبعی نیست. به همین خاطر اموری که به طبع حرکت میکنن، اینکه آبی داره از بالای یک آبشار میاد، اتصاف به اخلاق و غیر اخلاق پیدا نمیکنه، به قبح و حسن متصف نمیشه. البته نباید از این نکته غفلت کرد که هر یک هرچند فعل اختیاری در نهایت به صورت ضرورت و وجوب صادر می شود، ولی این ضرورت نمی تواند مانع از اتصاف فعل به حسن و قبح باشد، چون برای اختیاری بودن یک فعل کافی است که برخی از مقدمات آن اختیاری باشد. اینو تو پرانتز برمی گرده به مبنای نسبت علیت و اختیاری که مرحوم آخوند در بحث جبر و اختیار پذیرفته، که البته نظریه مشهوری در بین فیلسوفان ماست برخلاف متکلمین، که جریان علیت در افعال اختیاری جاری است، استثنا نیست، وقتی استثناء نباشه، پس در نهایت فعل جوارحی که از انسان صادر می شود تحت علیت صادر می شود، هرچند یه جزء العله داره به اسم قوه اختیار که او جزء العله است. این برخلاف اون نگاهیه که جریان متکلمین ما و توی معاصرین، مثلا فرض کنید مرحوم میرزا ناینی، آخوند آیت الله خویی، جناب شهید صدر و کسانی من تبعش پذیرفتن، که معتقدن که نخیر، اساسا جریان علیت نمیتواند جاری بشود در امور اختیاری، که انه ما هم رابطه بین توقف امری بر امری رو دو جور میتونیم توضیح بدیم. گاهی توقف اثر بر علت است، معلول بر علت است. گاهی وقتا توقف فعل بر فاعل است. این دو نوع رابطه است. شیصد که اساسا رابطه دو امر رو که نسبتی با هم دارن رو سه تا چیز میدونه. میگه یا رابطه صدور ضروریه، یا رابطه امکانی، یا رابطه سلطنت است. آخوند چون در جریان در حقیقت مسلک فلسفه است، توضیحی که داره میده در نسبت بین اراده و علیت این نیست. معتقده که جریان فعل در نهایت تحت علیت اتفاق میفته، علیت در اختیار، در افعال اختیاری استثناء نپذیرفته و نمیپذیره، قاعده عقلی استثناء نمیپذیره. به همین خاطر توضیحی که میده اینه که صدور فعل جوارحی علیتی است، ولی یه جزء العله داره که اون همون قوه اختیاره، تصمیمی که میگیره، اون دیگه تحت علیت نیست و اون اختیاره. حتی که خب بحث جدیه دیگه، توی کفایه که ببینید اون جمله معروف آخوند اونجا، آره چون به اینجا رسید سر قلم میشکنه. پس جمله اول از اون 5 تا جمله مهم که برایندی داشت این بود که افعال اختیاری محدوده اتصاف فعل اخلاقی هست. جمله دوم چیه؟ ملائمت و منافرت برخی امور با قوای ظاهری و باطنی انسان. افعال و اشیا از لحاظ ملائمت و منافرت نسبت به حواس ظاهری نظیر حس بینایی شنوایی، حواس باطنی نظیر قوه عاقله و همچنین تبایع و غرایز متفاوتند. این یکی از مهمترین مبناهای مرحوم آخونده. میگه شما ببینید، شما حس بویایی دارید، یه سری بوها خوشتون میاد، یه سری بوها بدتون میاد، میپسندید نمیپسندید، ملائم با طبع است، منافر با طبع است، مشمعز میشید ازش، متنفر میشید. از بعضی از صحنه ها خوشتون میاد، از بعضی از صحنه ها بدتون میاد. یه سری اموری که لمس میکنید ملائم با لمسه، با قوه لامسه است، بعضی ها منافره، خشنه، بدتون میاد. اینا رو که سامه هم همینطور. یه سری قوای درونم دارید که اون قوه عقله، اینم با خودش یه منافر ملائمی داره. به همین خاطر افعال و اشیا، دقت کنید، هر دوتا گاهی وقتا اون منافرها و ملائمها شیئند، گاهی وقتا چیند؟ فعلن. و همچنین وقتی که اینجا شد، به عنوان مثال غذاها رو مثال میزنه، بعدش چه این که هر کسی در نسبت با امور مختلف امور را ملائم و امور را منافر با قوا و تبای خود مییابد و به دنبال این درک از ملائمت و منافرت فرحمند و مشمعز میگردد. پس جمله دوم مهم این که قوای ما، اعم از قوای حواس ظاهری و اون قوای باطنی نظیر قوای عاقله، افعال و اشیای رو ملائم و منافر داره. پس زجر و بعثی رو کلمه هم دقیق هم با، چون بعدن جلوتر خواهیم گفت که رو این کلمه نباید گول بخورید و احساس کنید این یعنی انگیزه، این یعنی میل. نه، ملائمت و منافرت، فرحمندی و اشمئزاز رو همین کلمات وایسیم تا بعدن مرز رو با بقیه کلمات مشخص کنیم. اصلا بعدا میگه اگر غیر از این باشه اصلا چرا این چیز رو خوب میدونی چیز رو بد میدونی؟ هیچ راهی غیر از این دیگه نداره. نه بعدا میبره تو تکوین انسان. ببین قوه عاقله نه تو قوه عاقله قوه وجه تجرد توه. حالا میرسیم. ببین اساسا منظور این نیست که یه عقل کلیه کلیاتی داره تطبیق میکنه، اصلا داره از ملائمت عدم ملائمت داره صحبت میکنه. خیلی آخوند تلاش میکنه. حالا ببینید آخوند تو نظریات بعدی میبینید خیلی تلاشش اینه که مبتنی بر تشکیک توضیح بده و شاید یکی از فلسفی ترین نظریه هاست که خواسته مبتنی بر تشکیک مسئله حسن و قب رو پایگاه واقعی واسش درست کنه. خیلی التزام داره به اون مبنا. قوای
ظاهری انسان همشون
نه تو قوای ظاهری به اختلاف اختلاف داره، تو قوای باطنی هم اختلاف داره، ولی اختلافش صرفا به طبع نیست، به اختلاف مراتب توضیح میده، اختلافه رو توضیح میده. میگه قوه عاقله در زمره، حالا میخواد در مورد قوه عاقله میخواد توضیح بده. میگه قوه عاقله در زمره قوای انسانی بلکه رئیس همه قواست و از همین روی امور مختلف در نسبت به آن نیز یکسان نمیباشند. لذا قوه عاقله برخی از امور را ملائم با خود و برخی را منافر با خود مییابد و ناگزیر از امور ملائم به اعجاب می آید و از امور منافر مقرب و مشمئز می گردد. باز رو کلمات اعجاب، فرحمندی، اشمئزاز، استغراب، قریب بودن، دور بودن، همین رو تو کلمات خود آخونده. به عبارت دیگر افعال به لحاظ آثار وجودیشان در خیریت و شریعت نزد عقل مختلفند. در هر فعلی خصوصیتی ذاتی و یا صفتی حقیقی و یا جهتی اعتباری وجود دارد که مقتضی مدح یا ذم است. بنابراین حق آن است که قوه عاقله فی حد نفسه و با قطع نظر از شرع افعال خیر را ملائم با خود و مقتضی مدح مییابد و افعال شر را مباین و منافر با خود یافته آنها را مقتضی ذم مینامد. مسئله استحقاق ذم و نسبتش با مسئله قبح ظلم، مسئله استحقاق مدح و نسبتش با مسئله حسن، این هم یکی از بیچیدگی ها و یکی از مسئله حسن و قبحه. آخون کاملا یکی را بر یکی متوقف می کند. کدام را بر کدام؟ مدح و ذم، استحقاق مدح و ذم رو بر چی؟ بر حسن و قبح فعل. فعل یه حسن و قبحی داره، نه فاعل. فعل یه حسن و قبحی داره، یه جهتی توشه، یا ذاتن یا صفتی حقیقی یا جهتی اعتباری، کاری ندارم، یه چیزی توشه. فعل یه چیزی داخلشه. وقتی یه چیزی داخلشه من بند اقتضای او را ملائم با خود یا منافر با خود میابم، پس اونم چیشه؟ اونم درجه شریعت و خیریتشه. اون ویژگی یه درجه از شریعت و خیریت درست کرده توش. وقتی اینو درست کرد من با عاقله خودم، با قوه عاقله خودم اون رو در یه رتبه میفهمم. به نسبت این رتبه ای که میفهمم بهش حکم حسن یا حکم قبح میدهم و فاعلش را مدح و ذم میکنم. حالا بعدن میبینید که کسانی که میخوان یه جور دیگه ببینن با تک تک این جملات مخالفت میکنن. صفت ذاتی و حق و بخش ذاتی، ببینید یه کسی ممکنه توضیح بده که ممکنه یه صفتی در یه پدیده بیاد ولی بالعرض باشه، چی کسی دیگه این صفت چیزی دیگه این صفت رو بهش داده باشه. ذات یعنی مال خودشه، از کسی نگرفته. اینجا ذاتی که داره میگه یعنی لا یعلله، ولی ممکنه یه صفتی در فعل ایجاد شده باشه، از کسی از چیز دیگه گرفته حقیقتا، ولی اون صفت الان داره شریعتی درش ایجاد میکنه. یا یه کسی وقتی میگه به اعتباری، میگه یه کسی یه کار خوبی رو به نیت یه کار بد داره انجام میده، الان واقعا داره با شرع آفرینی میکنه، میگه یه یعنی یه جهتی داره این فعل، خود این فعل داره شر میآفرینه، یه اقتضای شر داره. من وقتی نگاش میکنم از درجه شریعتی که داره چیز خوبه، جای بدی داره به کار گرفته میشه، این الان داره شر میآفرینه. من این رو وقتی میبینم با قوه عقلم در درجه خیریت و شریعت یه حکم بهش صادر میکنم. همه نکتهش اینه که میخواد پایگاه حسن و قبر رو به تکوین به خارج بند کنه در درجه خیریت و شریعت و مدارش رو بذاره قوه عاقله، که او قوه ایست که میسنجد، ولی میسنجدش یا حکم صادر کردنش درک این ملائمت و منافرت وجودی فعله. نه من بی تردید منظورش این نیست، اعتباری به معنای اینکه یک کسی اون را اعتبار کند خوب است، اعتبار کند بد است. نیت نه به معنای صرف نیت، به معنای اینکه اون رو به یه برای یه چیزی در یه جای دیگه داره به کار میبره، یعنی ولی داره در یه جای واقعی به کار میبره، در یه جای بدی، فی غیر موضعه واقعا داره میذارش، ولی اینکه غرض داشته باشه نداشته باشه اصلاح کنم، در یه جای غیر از اونجایی که باید قرار گرفته، این الان داره شرافرینی میکنه حقیقتا. این صفت واقعیه واسش موضوعیت داره. اختلاف افعال در آثار خیر و شر به اختلاف وجودی افعال باز می‌گردد، زیرا افعال نیز همانند اشیاء به لحاظ سئوسی زیغ وجودی متفاوتند و این اختلاف وجودی منشأ تفاوت آثار است. از همین روی علت تفاوت آثار افعال نزد قوه عاقله سئه و زیغ وجودی آنهاست، زیرا جهت دیگر غیر از نقص و کمال وجودی نمیتوان یافت تا دو وصف ملائمت و منافرت را به آنها منتهی کرد. مرحوم آخون انکار سئ و زیغ وجودی افعال و نیز انکار تلازم این سئ و زیغ وجودی با ملائمت و منافرت افعال را مکابره ای واضح مینامد. میگه هیچ کس این را انکار نمی کنه مگر اینکه بخواد حق رو بپوشونه. ایشان مدعای خیش را اینگونه تبیین می نماید که قوه عاقله به دلیل تجرد و بهره‌ای که از کمال وجودی دارد با هر آنچه که از حظ وجودی بیشتری برخوردار است سنخیت و ملائمت بیشتری دارد. به همین دلیل است که قوه عاقله فعلی را که دارای سعه وجودی و مصانخ با خود باشد ملائم می پندارد و فعلی را که از حظ وجودی کمتری برخوردار است منافر می یابد. بنابراین می توان گفت حسن و قبح به ملائمت و منافرت با قوه عاقله تعریف می شود. بهره وجودی بالایی داره، وجه تجرد وجود هر کسیه، به همین خاطر هر آنچه که با او ملائم است در رتبه بالای وجودی و اثر خیره و هر چی پایین تره هی در رتبه وجودی پذیزتر و منشأ شریعت بیشتری است. بر اساس آنچه که گفته شد عبارت پنجم رو ایشون دیگه به صراحت میتونه بگه که ضروری بودن صحت مده فاعل فعل ملائم و ذم فاعل فعل منافر سعه و زیغ وجودی افعال موجب ملائمت و منافرت آنها با قوه عاقله میشود و این ملائمت و منافرت به ضروره موجب صحت مده و ذم فاعل میگردد. انکار صحت مده فاعل مختاری که فعلش با قوه عاقله ملائمت دارد و یا انکار صحت ذم فاعل مختاری که فعلش با قوه عاقله منافرت دارد مکابره واضح و آشکار است. این یه بار دیگه میگه و نیز جهت دیگری غیر از ملائمت و منافرت که بتواند بدون واسطه این دو عنصر موجب مده و ذم شود وجود ندارد. تعریف مده و ذم در دستگاه مرحوم آخوند خراسانی تعریف خودش رو پیدا میکنه. حسن و قوه یعنی چی؟ قوه عاقله ای که مجرد است، حظ زیادی از وجود دارد و امور در نسبت با او عیار شدت و ضعف وجودیشون، یعنی منشأ خیریت یا منشأ شریتشون آشکار میشه. حسن و قبح ذاتی. نکته ندارید تا اینجا؟ درک از حسن و قبح منشأ اعجاب و اقراب قوه عاقله. آخرین عبارتی که جنبندی ایشون میشه گفت، مرحوم آخوند درک از حسن و قبح را موجب اعجاب و اقراب، فرحمندی و اشمئزاز قوه عاقله میداند. از توجه اولیه به الفاظ اعجاب و اقراب چنین به ذهن خطور میکند که ایشان حسن و قبح را منشأ حالت و یا نوعی میل و انگیزه تصور نموده، ولی چنانچه در ادامه عباراتش روشن می شود، ایشان تلازم میان میل و حسن و قبح را انکار می کند. بنابراین مقصود مرحوم آخوند از فرهمندی و اشمئزاز نمی تواند حالت و یا انگیزه باشد، زیرا حسن و قبح یک فعل مستلزم انگیزه بر انجام یا ترک آن فعل حال فعل نیست. بنابراین مهم بهترین معنایی که در تفسیر این دو واژه می تواند بهشان نسبت داد، یک معنای صرفا نظری است. ملائمت قوه عاقله به معنای انگیزه و شوق و میل نیست. مبحث اولشان تمام. نکته‌ای دارید دوستان؟ ملائم طبع شما نیست داره، ملائم عقل شما نیست داره. چی؟ آره. یعنی در حقیقت ریشه بحث برمیگرده به سنخیت. از سنخیت و علت الانزمام. حالا اینجا میخواد بگه از سنخیت و علت تلاعم. علت تلاعم سنخیته. یه چیز با چی حال میکنه، با چی گره میخوره؟ با همجنس خودش. یعنی داره از این از قاعده که سنخیت ریشه پیوند، ریشه حسن، چون این تلاعم رو بعدن تو جاهای دیگه هم داریم، ما کسای خیلی کسای دیگه ازش استفاده میکنن. عمده که مثلا شما مرحوم آخوند، مرحوم علامه طباطبایی ازش استفاده میکنه، عمده کسانی حتی شهید مطهری، اون عمده کسایی که میخوان مسئله انگیزه و میل رو وارد فضای اخلاق کنند، ناگزیر از پذیرش نوعی تلاعمن. ایشون تلاعم رو آورده ولی نمیخواد انگیزه و میل رو داخل کنه. یعنی این ترکیب خودش ترکیب ویژه‌ایه، چون عمده کسانی از این تلاعم استفاده میکنن که بخوان نوعی فراینده انگیزه بخشی به فعل اخلاقی رو توضیح بدن. ایشون از تلاعم اومده و توضیح میده چرا من قبول ندارم. یه توضیح دقیقی هم داره، لااقل مبسوط بیان کرده تفصیلی غرض خودشون. ایشون میخواد توضیح بده که هر آنچه که سنخیت داره به هم گره میخوره، همون میابه، باهاش انس داره، باهاش گره میخوره، و این یعنی تلاعم. اینا با هم هماهنگن، به همین خاطر عقل اموری را فرحمند میشه بهشون، به تعبیر دقیق خودشون اعجاب پیدا میکنه به اون در حقیقت پیوستگی پیدا میکنه که باش ملائمه. الان توضیحی که میخواد بده، چون میدونید چون همه تلاشش اینه که میخواد مسئله حسن و قفه ذاتی رو با مسئله تشکیک گره بزنه. بعدن خواهیم گفت کسانی که نمیخوان از این طریق برن و میخوان به قوه دراکه مفهومی بسپارن، ناگزیر از پذیرش یه امور تکوینی، عمدتاً امور تکوینی غیر از امور هستی فلسفی هن. چون بالاخره شما بپذیرید این سنخی از ذات نگری که وجود داره وقتی میگید حسن و قفه ذاتی که عقل میابه، اینم دیگه واضحه دیگه، اینم نیاز به تکرار نداره. ما یه بار بحث از حسن و قفه ذاتی میکنیم. حسن و قفه ذاتی یعنی باید بتونید نکته فنی در خود متعلق شناخت پیدا کنیم، آنچه که ما میشناسیمش، آنچه که حسن در بیرون میدانیمش ذات. گاهی وقتا بحث از حسن و قفه عقلی میکنیم که حالا این قوهی که در من میابد کجاست، میگیم عقله. به همین خاطر حسن و قفه عقلی، حسن و قفه ذاتی، این دوتا باید بتونه هر دوتا، ممکنه یک کسی حسن و قفه ذاتی رو قبول داشته باشه، حسن و قفه عقلی رو قبول نداشته باشه، بگه ما با یه قوه دیگه میفهمیمش. یه بحث دیگه است. مثل اینه که مثلا فرض کنید مثلا شهید مطهری، بعدم خواهیم گفت، حسن و قفه رو به معنای یه امر واقعی قبول داره، ولی نه مستقل انسان، بلکه به معنای میل انسان به یه امر متعالی تکوینیه، احساسه. ولی به همین خاطر حسن و قفه عقلی رو قبول نداره. حسن و قفه چی رو قبول داره؟ قلبی. و به صراحت میگه، میگه بزرگان که میگفتن حسن و قفه عقلیه، تعبیر دقیقی نیست. بخوام کلمه درستی به کار ببریم، باید بگیم حسن و قفه قلبی. یعنی ضرورتاً ملازمه بین پذیر واقعی و تکوینی دانستن و حسن و قبه و مسئله عقلی بودن نیست. ممکنه توی جریانی متفاوت باشه. گفتم حالا 5-6 مدل دیگه تو این در جلسات میخوایم همین 5-6 تا رو یه مقداری شخم بزنیم، ببینیم که به تفصیل هر کدوم از اینا چه ادعایی دارن. میخواد استراحت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.